أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خب ما رسیده بودیم به شروط عامه اقترانی. در شروط عامه اقترانی دو تا شرط اول رو گفتیم، سه شرط باقی مونده، انشالله امروز بررسیشون میکنیم که تمام بشه. شرط اولی که گفتیم تکرر حد وسط بود، باید حد وسط در صغرا و کبرا تکرار میشد. شرط دوم این بود که ایجاب و اهدل مقدمتین بود، حتما باید یکی از مقدمات موجبه باشه، اگه هر دو سالبه باشن ما هیچ نتیجه دائم و صدقی نداریم با همه تفاصیلی که قبلا بیان شده. سومین شرط اینه که هر دو تا مقدمه نباید جزئی باشن، حداقل یکی از مقدمات باید کلیه باشه، کلیت و اهدل مقدمتین. دلیلش هم چیه؟ باز دلیلش برمیگرده به حد وسط. دوستان همه چیز در شروط قیاس برمیگرده به حد وسط. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که وقتی که شما دوتا جزئیه دارید، وقتی شما دوتا جزئیه دارید، در این دوتا جزئیه حد وسط لزوماً نمیتواند رابطه بین اصغر و اکبر رو برقرار کنه. چرا؟ چون مثلا در دوتا موجبه جزئیه، در دوتا موجبه جزئیه، حالا امروز فهم مثال موجب جزئی میزنه، با سوال جزئیش هم میشه تصویر کرد. در دو تا موجب جزئی رو در نظر بگیرید. تو قضیه اول یه موجب جزئی داریم، یعنی حد وسط در بخشی از، حداقل اینطوری که در، یا حداقل یکی از حالتاش اینطوری که در بخشی از افرادش با حد اصغر رابطه داره. خب این مقدمه اول که صغراست. مقدمه دوم که کبراست چیه؟ اینجا هم حد وسط در بخشی از افرادش با حد اکبر رابطه داره. یعنی چی؟ یعنی شما یه قضیه داری تو مقدمه اول که موجب جزئی است، یعنی بین موضوع و محمولش در بعضی افراد رابطه هست. تو قضیه دوم همینطور در بعضی افراد رابطه است، اما نمیتونید یقیناً بگید که اون مقداری از افراد اصغر که حد وسط با اونها رابطه داره عیناً همون مقداری از افراد حد وسطن که با اکبر رابطه داره، لذا پل لزوماً برقرار نمیشه. حالا تو مثال ها مثلا مثال جالبی میزنه، مثلا ایشون میگه که ببینید این قضیه در نظر، این قیاس رو در نظر بگیرید، بعض الانسان حیوان، خب، و بعض الحیوان فرسون. ایشون میگه شما از این دوتا قضیه نمیتونی نتیجه بگیری که بعض الانسان فرسون اصلا، در حالی که هم بعض الانسان حیوانان درسته، هم بعض الحیوان فرسون درسته، حد وسط هم تکرار شده، قضایات هم دوتاشون موجب است، دوتاش دارین شروط دیگر رو داره. اما مشکلش اینه که مقدمات جزئی است. وقتی مقدمات جزئی است، مثلا توی این مثال انسان و حیوان در بعضی افراد با هم تلاقی دارن که افراد انسان، حیوان و فرس در بعضی افراد دیگه با هم تلاقی دارن که حیوان که فرس ها هستن، اما خود انسان و فرس با هم دیگه تلاقی ندارن، لذا نمیتونیم بگیم که لزوماً بعض الانسان فرسون. موجبش پس لزوماً درست نیست. بعد آقای مظفر مثال دیگه میزنه، میگه سالبش هم لزوماً درست نیست، یعنی توی سالبش هم شما نمیتونی لزوماً بگی که نتیجت سالب است. پس شما یه نتیجه دائم و صدق اینجا ندارید. دلیل اصلیش هم اینه که حد وسط وقتی تو تا قضیه جزئیه باشن زوره برقراری قطعی رابطه بین حد اصغر و حد اکبر رو نداره. ببینید الثالث کلیت و اهدل مقدمتین، فلا انتاج من مقدمتین جزئیتین، از دوتا مقدمه جزئی شما نتیجه نمیتونی بگیری. چرا؟ لأن الوسط فیهما، چون وسط، حد وسط فیهما در این دوتا مقدمه، لا یساعدنا ایزن الا ایجاد سلت بین الاسخر و الاکبر، لا یساعدنا، کمکمون نمی کنه کمک نمی کند ما را عیزن. عیزن یعنی همچنین. همچنین نسبت به کجا؟ یعنی مثل زمانی که هر دو سالبه باشن، مثل شرط قبلی. الا ایجاد سله، سله یعنی ارتباط، یعنی همون پله، پل بین الاصغر و الاکبر، کمکمون نمی کنه بین اصغر و اکبر رابطه باشه. چرا؟ لان الجزئیت لا تدل على اکثر من تلاقی طرفیها فی الجمله. جزئیه دلالت بر چی میکنه؟ میگه آقا طرفین تلاقی فی الجمله دارن. تلاقی فی الجمله یعنی چی؟ یعنی یه افرادشون با هم مشترک. حالا همه افراد یا بعضی از افراد، این بیش از اینو نمیگه، میگه یه دسته از افرادشون با هم مشترکن. آیا در همه است؟ نمیدونیم. حداقل در بعضی هست. لذا فلا یعلم فی الجزئیتین ان البعض من الوسط، اون بخشی از حد وسط، الذی یتلاقا به مع الاصغر، که تلاقی کرده است خدمت شما که عرض بکنم به اون بعض، یتلاقا فاعلش میشه اون وسط، که یتلاقا اون وسط بهی به واسطه اون بعض افرادش مع الاصغر، که شدن موجب جزئیه دیگه. این مقدار نمیدونیم که لا یعلم هو نفس البعض الذی یتلاقا به مع الاکبر، آیا همون مقدار از بعض افراد که یتلاقا به، تلاقی کرده از اون حد وسط به واسطه اون بعض، بهی به واسطه اون بعض مع الاکبر، نمیدونیم. یعنی دوستان ببینید، دو تا دایره بکشید متداخل، حالت موجب جزئیه‌ای، حالت اما خاص من وجه، این حد اکثر چیزی که ما از موجب جزئیه میدونیم بین حد وسط و حد اصغر. یکه چه اشکالی داره که یه دایره دیگه‌ای با حد وسط تداخل داشته باشه ولی هیچ ربطی به دایره اول نداشته باشه؟ هیچ اشکال نداره. پس صرف این که حد وسط با اکبر و اصغر رابطه‌ای داره به نحو موجب جزئیه، ثابت نمی‌کنه که بین اکبر و اصغر هم رابطه هست. لذا اگه هر دو جزئیه باشن برای ما کافی نیست. ام غیرهی، ما نمیدونیم که این بخشی که با وسط تلاقی داره همونیه که با اکبر تلاقی داره، ام غیرهی یا غیر اونه. اگه همون باشه خب ما میتونیم نتیجه موجبه بگیریم، اگه غیرشون باشه نتیجه سالبه میتونیم بگیریم. نمیدونیم کدومه، لذا نمیدونیم نتیجه موجب است یا سالب است، نتیجه دائم و صدق نداریم. و کلاهما جایزون، هر دوش ممکنه. و معنا ذلک انا لا نعرف حال الطرفین الاصغر والاکبر ام متلاقیان ام متباینان. ما تهش نمیتونیم بفهمیم اکبر و اصغر با هم متلاقیان و متباینان، نمیتونیم بفهمیم. تو موجب جزئیه، به صرف موجب جزئیه ما نمیتونیم بفهمیم. فلا ينتج الایجاب ولا السلب، نه ایجاب نتیجه میده نه سلب. کما نقول مثلا، حالا مضافه برای هر دوش هم مثال میزنه، مثلا مقدمه اول ببینید، بعض الانسان حیوان موجب جزئی است، مقدمه دوم بعض الحیوان فرس موجب جزئی است. آقای مظفر میگه نتیجهش این نمیشه که بعض الانسان فرس، انسان ربطی به فرس نداره، انسان متباینه با فرسه. لذا دو تا مفهوم متباین میتونن خودشون با یه مفهوم دیگه ای اما خاص من وجه باشن، اشکال نداره، و اینا با هم متباینه. فانه لا ينتج الايجاب بعض الانسان فرس، قضیه موجبه بعض الانسان فرسون نتیجه نمیشه. حالا ببینیم توی حالت دیگه، و ازا عبدلنا بالمقدمت ثانیه قولنا بعض الحیوان ناطق، ایشو میگه بیا اصلا عوض کنیم، بیا اینو یه مدل دیگه ای ترتیبش بدیم. بگیم چی؟ بگیم اینطوری قضیه رو کنارش بنویسیم، مظفر فقط یه مقدمه دوم نوشته، مقدمه اول این باشه بعض الانسان حیوان، مقدمه دوم این باشه بعض الحیوان، ببخشید بعض الحیوان ناطقون، مقدمه اول بعض الانسان حیوان، مقدمه دوم بعض الحیوان ناطقون. ایشون میگه اینجا هم نتیجه سلبی نمیتونیم بگیریم، نمیتونیم بگیم بعض الانسان لیس به ناطق. ببینید مقدمه اول بعض الانسان حیوان، مقدمه دوم این مثال دومها بعض الحیوان ناطقون، آقا انسان و ناطق رابطهشون چیه؟ تساویه، هرگز از هم دیگه سلب نمیشن، لذا هیچ قضیه سالبه‌ای در رابطه انسان و ناطق صدق نمیکنه. لذا اینجا تو نمیتونی بگی بعض الانسان لیس به ناطق. ببینید ثانیاً بعض الانسان حیوان و بعض الحیوان، ثانیاً مثال بعدی تو همون مثال اول که مثالمون موجب است بگیم. پس اگر هر دو تا قضیه‌مون موجبه باشه، خواهش میکنم دقت کنید، نه یک نتیجه ایجابی دائم و صدق داریم، نه یک نتیجه سلبی. گاهی موجبه غلطه، گاهی سالبه، گاهی نتیجه میشه موجبه، گاهی میشه سالبه. این حرف یعنی چی؟ یعنی تو نمیتونی بگی دقیقا وقتی دو تا قضیه جزئی داری، حتی اگه هر دو موجبه باشن، دو تا قضیه جزئی موجبه داری، نتیجت سالبه است یا موجبه؟ هیچ نمیتونی بگی. و ما دنبال قاعده ایم، ما اینجا تو منطق دنبال قاعده ایم، میخوایم قاعده کلی بدیم که بعدا در تمام علوم بتونیم استفاده کنیم. مثال دیگر ببینید، تو مثال بعدی مظفر سالبه جزئی رو مثال میزنه، یکیشون موجبه جزئی، یکیشون سالبه جزئی. چرا هر دو رو سالبه جزئی مثال نمیزنه؟ شما بگید. چون تو شرط دو خوندیم که قیاسی که دو تا از مقدماتش سالبه باشن عقیمه، لذا اون اصلا میذاریم کنار. لذا اونجایی که میخوایم برای دو تا جزئیه رو باطل کنیم، اگه میخوایم سالبه مثال بزنیم، فقط یکیشون باید سالبه باشه، چون دومی نمیتونه سالبه باشه. پس یه قیاسی رو مثال میزنیم که مقدمه اولش موجبه است، مقدمه دومش سالبه است. ببینید ثانیه، این مثال بعدیه، بعض الانسان حیوان. خب بعض الانسان حیوان، مقدمه اول. مقدمه دوم، بعض الحیوان لیس بناطق، بعض از حیوانم ناطق نیستن. آه حد وسط تکرار شده، بله در بالا حیوانان حد وسط، در پایینم حیوانان، هیچ مشکلی هم نداره، حد وسط سر جاش، مشکل حد وسط نداریم. اما آیا میتونیم نتیجه بگیریم که بعض الانسان لیس بناطقه؟ نه، غلط قطعا، چون همه انسان ها ناطقن. لذا نتیجه سالبه از این نمیتونیم بگیریم، حتی اگه یکم مقدماتمون سالبه باشه. فانه لا ينتج السلب، بعض الانسان لیس بناطقه، چنین قضیه سالبه رو نتیجه نمیده این قیاس. حالا و ازا عبدلنا بالمقدمت ثانیه قولنا بعض الحیوان لیس بفرسن، های مزفن میگه نه نتیجه سالبه میده دائما و نه نتیجه موجبه. با مثال اول نتیجه این که نتیجه سالبه نمیده رو خراب کرد، مثال نقض برش آورد. حالا با این مثال بعدی میخواد این که نتیجه موجبه نمیده رو خراب کنه. و ازا عبدلنا بالمقدمت ثانیه قولنا، قولنا، اگه آقا به جای مقدمه ثانیه این قولو بذاریم، یعنی مقدمه اولمون سر جاش، بعض الانسان حیوان این سر جاش، مقدمه دوم به جای بعض الحیوان لیس بناطق این مقدمه رو بذار، بعض الحیوان لیس بفرس، باز همینجا حد وسط تکرار شده. ولی فانه لا ينتج الايجاب، نتیجه ایجابی نمیده که بعض الانسان فرسون، آها انسان و فرس با هم متباینن، بعض الانسان فرسون قطعا کاذبه. پس چی شد؟ تهش این شد که اگر مقدمتین من جزئیه باشن، چه هر دو موجبه باشن، چه یکیشون سالبه باشه یکی موجبه، من نه نتیجه ایجابی دارم که دائما صادق باشه و نتیجه سلبی. برای اینکه اینو ثابت بکنم، توی مثال اول که هر دو موجبه بودن، یه بار ثابت کردم که نتیجه ایجابی غلطه، یه بار ثابت کردم نتیجه سلبی غلطه. بعد توی مثالی که یکیشون سالبه بوده که موجبه بود، یه بار ثابت کردم نتیجه ایجابی غلطه، دوباره که بار نتیجه سلبی. تهش می‌خواستم چی در بیارم؟ اینکه آقا هر وقت مقدمتینتون دو تاش جزئیه بود، نمیتونی، هیچ قاعده ای اونجا نداری. باید بری مقدمات رو یه طوری با اون عکس ها و نقص ها تبدیل کنیم یه چیزای دیگه، بعدم بیاریش تو قیاس. پس با دو تا مقدمه جزئیه تو قیاس نتیجه نمیتونی بگیری. پس شرط سوم کلیت و احد المقدمتین، باید یکی از مقدماتت کلیه باشه. و هاکذا یجری هذا الکلام فی کل جزئیتین مهما کان موضوع الوسط فی المقدمتین موضوعا او محمولا او مختلفا، در تمام دو تا قضیه جزئی همین قضیه، همین اتفاق پیش میاد، این شما نتیجه نداری. مهما کان موضوع الوسط، این حد وسط هر جا میخوای بذار، بعدن خواهیم خوند. ما اینجا همش حد وسط رو به شکل اول قیاس کار کردیم، ما شکل‌های دیگر رو میخونیم. گاهی حد وسط میاد تو موضوع، گاهی حد وسط میاد تو محمول. مظفر میگه هر کدومشو بیاری فرق نمیکنه، حد وسط هر دوشون تو موضوع باشن، هر دوشون تو محمول باشن، مختلفین باشن، تو قضیه اول تو موضوع باشه، تو قضیه دوم تو محموله، تو قضیه اول تو محمول باشه، قضیه دوم تو موضوع، که این شکلی میخونیم همینطوریه. تو همه اینها وقتی که شما جزئیتین داشته باشین، نتیجه نداری، قیاست عقیم میشه. چهارمین شرط، شرط آسونیه ولی تا آخر عمر علمی تو میادتون باشه، آقا ان نتیجه تو تتبع و اخس المقدمتین. اخس یعنی چی؟ با سین. اخس با سین یعنی پست ترین مقدمات. نتیجه همیشه تابع پست ترین مقدمات. یعنی چی؟ دوستان اینو بدونید، در منطق جزئیه از کلیه پست تره، یعنی چون سه اش کوچیک تره. سالبه هم از موجبه پست تره. پست تره این چی؟ یعنی خدمت شما که عرض بکنم، اینجا به این معناست که شما تو موجبه دارید چیزی ثابت میکنید، تو سالبه دارید سلب میکنید. ایجاب خلاصه چون داره اتصال برقرار میکنه، از سلب مهمتره. حالا این مهمی هم نه مهمی اعتباری، حالا اینجا خواهیم گفت. ما نتیجمون همیشه تابع پسترین مقدماته. یعنی اگه یه قضیه داشته باشید، یه قیاس داشته باشید، یکی موجبه باشه یکی سالبه باشه مقدماتش، نتیجه حتما چیه؟ شما بگید حتما نتیجه سالب است، نتیجه تابع اخص مقدماته. اگه یه قیاس داشته باشید یکی قضایاش جزئیه باشه یکیش کلیه باشه، نتیجه حتما چیه؟ نتیجه قطعا جزئی است. پس اگر یه قیاسی داشته باشید که خدمت شما که عرض بکنم یکی از مقدماتش سالبه باشه، قطعا نتیجهش سالب است. اگه یکی از مقدمات سالبه باشه یکی دیگه جزئیه باشه، قطعا نتیجه سالبه جزئی است. اگه چنین چیزی عقیم نباشه، این قیاسمون شکل بگیره قطعا. لذا نتیجه تابع اخص مقدم، اخص نه با سادا، اخص به معنی پست ترین. یعنی اذا کانت احد المقدمتین سالبتن کانت نتیجتو سالبتن، لان السلب اخص من الایجاب، سلب پایین تر پست تر از ایجاب. و اذا کانت جزئیتن کانت نتیجتو جزئیتن، و هر وقت نتیجه جزئیه و هر وقت باشید که از مقدمات جزئیه، نتیجه قطعا جزئیه. چرا؟ لان نتیجتا اخص من الکلیه، ببخشید، لان الجزئیت اخص من الکلیه، جزئیه از کلیه اخص. و هاذا شرط واضحون. حالا اینجاش مهمه. آقای ظفر میگه فکر نکنید مثلا میگم پست و ارزشمند و این معانی مثلا اعتباری و ارزشی آوردم اینجا. نه، دلیلش اینه که زور قیاس در برقراری ارتباط بین حد اکبر و اصغر بستگی به مقدمات داره. وقتی یکی از مقدمات جزئیه است، قیاس دیگه بیشتر از جزئیه نمیتونه نتیجه بده، نمیتونه بیشتر از یکی از مقدمات به تو ارائه کنه، چون نتیجه وابسته به مقدمات. هرچی سعه مقدمات بزرگتر، سعه نتیجه بزرگتر. هرچی سعه مقدمات کوچکتر، سعه نتیجه کوچکتر. لأن النتیجة متفرعة عن المقدمتين، ما عن دلیلش چیه؟ چون نتیجه متفرع بر دو تا مقدمه است. فلا يمكن ان تزيد عليهما فتكون اقوى منهما، امکان نداره نتیجه چیزی بیشتر از مقدمات به تو بده، قوی تر از مقدمات به تو بده. یعنی با اینکه مقدمه موجب است یکی سالب است، به تو دوباره موجبه بده. نه، اثر سالبه تو نتیجه اینه که کیف اون رو سالبه میکنه، اثر جزئیه تو نتیجه اینه که کیف اون رو، کم اون رو جزئیه میکنه. پس اینو تا آخر مباحث علمی خودتون داشته باشید، عنوانش هم قشنگی یاد آدم میمونه، ان نتیجه تو تتبع و اخص المقدمتین. این رو همواره یادتون باشه. خب آخرین شرط، آقا اینا شرط های عمومی قیاس اقترانی ها، یعنی تمام قیاس های اقترانی عالم باید این 5 تا شرط داشته باشن. حالا هر کدوم از اون قیاس های اقترانی تو اشکال خودشون یه شرط اختصاصی برای خودشون دارن اضافی بر این 5 شرط. شرط پنجم، لا انتاج من سالبت صغرا و جزئیت کبرا. اگر قیاست اینطوری باشه که مقدمه اولت که صغراست سالبه باشه، حالا چه کلیه چه جزئیه، و مقدمه دومت که کبراست جزئیه باشه، قطعا اینجا شما نتیجه نداری، این قیاست باز عقیم میشه. اولا که یه نکته مهم، توی این فرض کبراتون حتما باید کلیه باشه یا ببخشید سالبه باشه یا موجبه، حتما باید سالبه باشه. فرض اینه، ما میخوایم بگیم از قیاسی که صغراش سالب است و کبراش جزئی است نتیجه گرفته نمیشه. خب همین که فهمیدیم صغرای قیاس سالب است، کبراش باید موجبه باشه. چرا؟ چون تو شرط سوم خوندیم که لا انتاج من بگو سالبتین. آره دیگه، گفتیم کلیت و احد المقدمتین. ببخشید تو شرط دوم خوندیم، گفتیم حتما بعد یکیشون موجبه باشه، هر دو نمیتونه سالبه باشه. خب و از این که یکی از مقدمات جزئی است یعنی کبرا جزئی، از چی نتیجه گرفتیم؟ که اون مقدمه بالاییه که سالب است بعد چی باشه؟ حتما کلیه باشه، چون هر دو تا مقدمه هرگز نمیتونن بفرمایید جزئیه باشن. پس عملا لا انتاج من سالبت صغرا و جزئیت کبرا یعنی چی؟ قضیه‌ای که اینجا باقی میمونه، شروط دیگر رو اگه بخوایم توش اعمال بکنیم اینه، قضیه‌ای که مقدمه اولش سالبه کلیه باشه و مقدمه دومش موجبه جزئیه باشه هرگز نتیجه نداره. ببینید، ولابد ان تفرز از صغرا کلیتن، باید صغرا رو کلیه فرض کنیم و الا لختل شرط و سالس، بگنه شرط سالس از بین میره. چرا؟ چون وقتی کبرای شما جزئی است، یکی از مقدمات جزئی است، دیگری نمیتونه اونم جزئی باشه، حتما باید اون کلیه باشه. پس اگر کبرا جزئی است تو این فرض، و صغرا چی باشه؟ کلیه باشه، وگرنه شرط سومی که خوندیم از بین میره، که بعد از بین نره. و لابد ان تفرز الکبرا موجبتن، کبرا اینجا باید موجبه باشه، چون اگر موجبه نباشه باعث میشه هر دو قضیه مون سالبه باشه، بازم اینم خلف، یعنی شرط ثانی رو به هم میریزه. و الا لختل شرط ثانی. حالا بریم ثابت بکنیم که از سالبه صغرا و جزئیه کبرا نتیجه نمیگیریم، سختم نیست. فاذا تالف القياس من سالبه کلیه صغرا، دوستان باز برمیگرده به تکرر حد وسط، ببینید، و جزئیه موجبه کبرا، فانه لا يعلم ان الاصغر والاكبر متلاقيان او متباينان خارج الوسط. دو تا قضیه داریم، مقدمه اولمون سالبه کلی است. سالبه کلی یعنی چی؟ یعنی میگه بین حد وسط و حد اصغر، یعنی موضوع قضیه اول، تباین کلی داریم. مقدمه دوم موجبه جزئی است، یعنی بین حد وسط و حد اکبر متلاقی داریم. حالا یا تلاقیشون عموما وجهه یا اما خاص مطلقه، تلاقی داریم حداقل در بعضی افراد متلاقیه. آقای مظفر میگه این برای ما کافی نیست، صرف این که این حد وسط در بعضی از افراد با حد اکبر تلاقی داره، این حد وسط در تمام افراد با موضوع با اون حد اصغر تباین داره. خب آیا از این میتونیم نتیجه بگیریم که لزوما حد اکبر با حد اصغر با هم تباین دارن کاملا و نتیجه سالبه کلیه بگیریم؟ نه، نمیتونیم، چون امکان داره که اون حد و اون خدمت شما که عرض بکنم حد اکبر و حد اصغر کاملا از هم متباین باشن، اشکال نداره از هم متباین باشن کامل، هیچ اشکال نداره، یعنی حد اکبر و حد وسط با هم تلاقی داشته باشن ولی هر دو با یه مفهوم دیگه، با یه دایره دیگه متباین باشن، هیچ اشکالی نداره اینطوری باشه. از اون طرف مثل انسان و شاعر، انسان و خدمت شما که عرض بکنم سفیدی، انسان و سفیدی با هم تلاقی دارن ولی هر دوشون نسبت به کلاغ متباینن، کلاغ نه سفیدی و نه انسان. بله، اینجا حد اکبر با حد اصغر متباین، اما گاهی هم شاید با هم تلاقی داشته باشن، نمیتونیم بگیم که لزوما تلاقی دارن یا ندارن. مثال تلاقی مثل چی؟ ها؟ فرض کنید مثلا سفیدی و سیاهی، اینا با هم متباینن، لا شیء من الاسود به ابیض، اما سفیدی که اینجا حد وسطه با انسان یک وجه جمعی داره، بعض الابیض انسان. از این نمیتونیم نتیجه بگیریم که بین انسان و سیاهی هم تباین کلیه، نه، چون انسان و سیاهی هم با هم تلاقی دارن. لذا گاهی این سالبه کلیه موجبه جزئیه، نتیجهش میشه موجبه، گاهی میشه سالبه. ما یه نتیجه دائم و صدق نداریم اینجا، اینا رو خودتون مثالای دیگه هم بزنید قشنگ میشه. همین که نشون بدین در بعضی از جاها اختلاف وجود داره کافیه که بگیم نتیجه دائم و صدق نداریم دیگه، این قاعده نیست. لذا هر قیاسی که دیدید مقدمه اولش سالبه کلی است، مقدمه دوم موجب جزئی، و بذاریدش کنار، غلطه، عقیمه. فاذا تالف القياس من سالبه کلیه صغرا و جزئیه موجبه کبرا فانه لا يعلم ان الاصغر والاكبر متلاقيان او متباينان خارج الوسط. اگر قیاس از یه سالبه کلیه تو صغرا و یه موجب جزئی در کبرا شکل گرفت، ما نمیتونیم بگیم اصغر و اکبر، حد وسط بذار کنار، اصغر و اکبر که آخر تو نتیجه به هم میرسن، آیا متلاقیان یا متباین، خارج الوسط، یعنی بدون در نظر گرفتن حد وسط، خارج حد وسط، با هم متباینن یا متلاقین. خب این نمیدونیم یعنی چی؟ نمیدونیم نتیجه اون موجب است یا سالبه. همینه دیگه. اگه متباین باشن سالبه کلی است نتیجه‌مون. اگه متلاقی باشن نمیدونیم، شاید موجب کلی باشه، شاید موجب جزئی باشه. لان سالبه الکلیه تدل علی تباین طرفیها، چون سالبه کلی دلالت میکنه که تو صغرا آمده، در طرفین متباینه. ای الاصغر مع الاوسط هنا، یعنی میشه اصغر و حد وسط، حد اوسط در این مثال. ول جزئیت الموجبه تدل علی تلاقی طرفیها فی الجمله، موجب جزئی هم دلالت میکنه و تلاقی دو طرفش. فی الجمله یعنی چی؟ یعنی اصل تلاقی در بعضی افرادش ثابته. حالا گاهی این تلاقی تلاقی کلیه، یعنی در تمام افراد، گاهی نه فقط در بعضی از افراد. ای الاوسط و الاکبر هنا، حد وسط و حد اکبر در این مثال. حالا فیجوز و ایکون الاکبر و خارج الاوسط مباینا للاصغر کما کان الاوسط و مباینا له. دو حالت اینجا امکان داره، هم یجوز امکان داره که حد اکبر بیرون از حد وسط، یعنی بیرون از دایره حد وسط، با حد اصغر کامل متباین باشه. کما کان الاوسط مباینا للاصغر، یعنی همون طور که مثال من زدم، حالا دوباره مظفر مثال میزنم، همون طور که حد وسط با اصغر متباین بود، اکبر هم با اصغر متباین باشه، اشکالی نداره، هیچ اشکال نداره. مثل انسان و سفیدی که مثال زدیم و مثل در مقایسه با غراب که نسبت به هر دوشون متباین. از اون ور و یجوز یکون ملاقیا له، مجازم هست که ای یکون الان اکبر ملاقیان لهولکی لاسخر. لذا هم تلاقیشون امکان داره هم تباینشون. حالا فمثلا اذا قلنا لا شیء من الغراب به انسان، خواهش میکنم دقت کنید اینو، مقدمه اول. مقدمه دوم بعض الانسان اسود. تو مقدمه اول با هم چی هم تباین دارن، تو مقدمه دوم انسان و اسود با هم چی دارن؟ بفرمایید. انسان و اسود با هم چی دارن؟ با هم عموم من وجهن. حالا رابطه غراب و اسود چیه؟ آیا میشه از هم سلبشون کرد؟ نه، مساوی. ببخشید، عام مطلقه اسود از غراب، یعنی هر چی کلاغ هست سیاهه. بله بعضی از سیاهی هم هست مثل زغال که کلاغ نیست. لذا تو نمیتونی نتیجه بگیری که فانه لا ينتج السلب بعض الغراب ليس باسود، نتیجه سالبه نمیتونی بگیری. چرا؟ چون کل الغراب به اسود، قطعا او درسته و این نقیضشه که باطله. پس نتیجه سالبه غلط. حالا مثال دیگه بزنیم. ولو ابدلنا بالمقدمه الثانيه قولنا بعض الانسان ابيض، ایشون میگه مثال دیگه بزنیم که با هم تلاقی ندارن. مقدمه اول بگید همون لا شيء من الغراب به انسان، مقدمه دوم اینطوری بگید بعض الانسان ابيض. آقا میتونی نتیجه بگیری، نتیجه کلیه بگیری که بعض الغراب مثلا ابيض؟ نه، چون اینجا حد وسط کی؟ انسانه. انسان با غراب متباینه، با اسود منوجه. اما ببخشید با ابیز اینجا توی این مثال دوم منوجه، اما خود ابیز و غراب با هم چی هن؟ تباین کلی دارن. لذا نتیجه تو نمیتونه موجبه باشه، لذا به از غراب ابیز غلطه. پس گاهی نتیجه سالبه غلطه تو این مثال، گاهی نتیجه موجبه غلطه. پس اگر مقدمات یکیشون سالبه کلی و دیگری موجبه جزئی باشن، نتیجه دائم صدقی نداری. و انت هنا فی المثال بالخیار، تو اینجا در این مثال اختیار، بالخیار این اختیار داری، میتونی فی وضع الاوسط موضوعا فی المقدمتین او محمولا او مختلفا، فرقی نمی کنه. یه بار مثالتو اینطوری با اینطوری کار کن با مثالت، مثلا بگو لا شیء من الانسان به غراب، پایینم بگو بعض الانسان اسود، حد وسط بذار تو موضوع، حد وسط بذار هر دوش تو محمول، فرق نمی او مختلفن. یه بار بذار موضوع و بذار محمول. آقا مظفر داره اشاره میکنه به چهار شکل قیاس ها، فقط اسمشو نمیاره چون بعدا میخوایم بخونیم، بعدا میشه دوباره به این شروط برگشت. ایشون میگه در هیچ کدوم از اون شروط این جواب نمیده، فقط شکل اول قیاس مسئله ما نیست، هر حد وسط هر جایی بذاری این جواب نمیده. والعقم یعنی عقیم بودن قیاس، بی نتیجه بودن قیاس، پایین عقم بنویسید یعنی بی نتیجه بودن. تجده کما هو فی الجمیع، این عقیم بودن رو میابی در همه اینها، کما هو یعنی عقیم بودن در همه اینها وجود داره. کما هو یعنی کما تو همین حالت مثال ما، فی الجمیع در همه حالت‌های دیگه، مثل همین حالتی که ما مثالشو زدیم، شما عقیم بودن رو در میابید. پس ما 5 شرط داشتیم دوستان، 5 شرط ما داشتیم. این 5 شرط شروط عامه اقترانی بود در تمام قیاس های اقترانی 5 شرط باید رعایت بشن. یکیشون اتفاق بیفته قیاس بی نتیجه است. یعنی فقط کافی مقدمات هر دو جزئیه باشن، غلط میشه. هر دو سالبه باشن، غلط میشه. حد وسط تکرار نشه، غلط میشه. نتیجه تو تابع اخص قرار ندی، غلط میشه. مقدمه اولت سالبه کلیه باشه، دومی موجب جزئیه، غلط میشه. هر کدوم انجام بدی. خب حالا که اینا رو خوندیم، قدم بعدیمون ان شاء الله اشکال اربعه قیاسه. اشکال اربعه قیاس بحث بعدیمونه که انشاءالله جلسه بعدی بهش میپردازیم. 4 شکل قیاس ما داریم که بر اساس نحوه قرار گرفتن حد وسط نامگذاری شدن. مشهورترینشون همین شکل اولی که کار کردیم که حد وسط تو مقدمه اول تو محمول بود، تو مقدمه دوم تو موضوع. حالا بقیهش هم انشاءالله میخونیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.